بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على المهدي وعلى آبائه واللعن على أعدائه. ای بهشتی رو، نمی آیی چرا؟ در میان جمع و تنهایی چرا؟ بود و هست من بود از هست تو، سائلم چشمم بود بر دست تو. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز که تا این برنامه ما را همراهی کردید. باز هم چون گذشته با برنامه ای از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. این بار هم با حضور گرم میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، اگر که صحبت مقدماتی دارید در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا، و عرض سلام محضر مقدس ولی عصر و خدمت جناب عالی و بینندگان محترم در خدمت شما است.
اگر که خاطر شریفتون باشه، در برنامه های قبل که نقد تصوف رو ارائه کردیم رسیدیم به بحث فرقه ها. آقای دکتر تو جلسه قبل فرقه اهل حق رو معرفی کردن و یک کلیتی از عقاید و تاریخچشون عنوان کردن. قرار شد که در این جلسه به ذکر مطالب کتاب هاشون بپردازیم. آقای دکتر، ما در خدمتیم.
عرض میکنم این کتابی که قبلن من نامش رو بردم به نام شاهنامه حقیقت یا حق الحقایق، کتابیست که حدود 15042 بیت داره بر وزن شاهنامه فردوسی. فعولن 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 فعول دیگه، این وزن به اصطلاح ادبی شه دیگه. و سراینده این اشعار که در واقع در برگیرنده اعتقادات اهل حق است، حاج نعمت الله جیحون آبادی، پدر آقای نورعلی الهی، که به حق میتوان آقای نورعلی الهی رو مجدد این فرقه در سنوات اخیر معرفی کرد. البته ایشون 20 سال تقریبا که از دنیا رفتن و حاج نعمت الله خیلی پیشتر از او از دنیا رفته. فرزند ایشون به نام دکتر بهرام الهی الان در پاریس هستند و اونجا جراحند و ضمن خب در این ارتباطات هم کتابایشون می نویسن که من بعضی کتاباشون رو دارم. اون که عرض کردم خدمتتون بحث حلول رو من ترک کرده بودم، اجازه خواهید فرمود که به عنوان شاهد سخنم برای آن که مطلب بدون ذکر شاهد نباشه به برخی از اشعار من به اصطلاح استشهاد بکنم. در بیت شماره 207 این کتاب، به دور محمد همان کردگار خدا شد از جامعه مرتضی آشکار. و باز هم
که در این بیت صراحتن
علی ابن ابی طالب رو مرتضی دیگه، در شماره 886، به کل خلایق به زیر و زبر علی خالق است نیست جز او دگر. دو بیت بعدش، خداوند ما حیدر است در دو سر، این سرا منظور شد،
بله،
به جز او نخوانیم کس دادگر. داستان ولادت حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو اصلا تیتر برش تو برده، ذکر ولادت حضرت علی مرتضی، داستان بانوی بزرگوار و گرانقدر فاطمه بنت اسد رو مطرح میکنه و این ابیات رو در این ارتباط میگوید. شدی حامله فاطمه چون زبار، هویدا برو ذات آن کردگار. پس از چند مه گشت بارش ثقیل، برو بود عیان ذات رب جلیل. خود خداست تو بدنش قرار گرفته. در شماره 3569، چو ذات خداوند اندر بشر، چو خورشید شد آن زمان جلوگر. وقتی به دنیا آمده بلا شک دیگه، اینجا خیلی پدر زده بالا، شماره 3582 و 3. بلا شک علی ذات یزدان بود که ناطق به آیات قرآن بود، که ذات خدا بود بر او میهمان، بودی رازق و صاحب هر زمان. علی ابن ابی طالب. باز سه تا بیت پایین ترش، که بود ذات او در جهان جلوگر، عیان و نهان بود همیشه چو خور، یعنی چو خر. البته بود بگیم دیگه، خداوند باشد به هر دو جهان، اگر بود خدای دگر در نهان. خدایی که گویند در لامکان، اگر هست آن هم علی داندان. اگر هست خدایی که لامکان باشه، که نیست البته، خدا علی ابن ابی طالبه. یه داستان خیلی خوشگل اینجا توضیح میده، خیلی زیباست این داستان، در عین حالی که به اصطلاح در برگیرنده یک اعتقاد عجیب غریبی است، ولی در این حال یه حالت عرض کنم حضورتون که فکاهی هم داره، بد نیست جناب عالی هم گوش بدید. حالا من نمیخوام ابیات رو بخونم، میخوام در واقع عرض کنم حضورتون که مضمون رو خدمتتون بگم و بعد ابیات هم خدمتتون میگم که شما را چیه. پیغمبر رو بردن معراج، بردن معراج و بعد خدای متعال پیغمبر رو پذیرایی کرد ازش دیگه، انواع اقسام و خلاصه پذیرایی های مختلف و از این مهمان عالی مرتبه بعدش خدا به عمل آورد. از جمله برای پیغمبر شیر برنج خدای متعال آورد، شیر برنج آورد و پیغمبر هم مشغول صرف شدن شد، صرفش کرد این شیر برنج رو. در هنگامی که او داشت شیر برنج رو میل میکرد، دستی ظاهر شد و این زمانی که پیغمبر میخواست یک لقمه برداره میل کنه، یک دونه از اون برنج ها برای او دست افتاد، اون دست خودش رو کشید. خب پیغمبر کارش در معراج تموم شد، اومد زمین، اوادن زمین. طبیعتا اولین کسی رو که پیغمبر احضار میکنه که شرح این سفر رو براش بده، آقا علی ابن ابی طالبه. ماجراها رو همه رو براش شرح میده که همچین داستانی شده و از جمله داستان شیر برنج و افتادن دانه برنج بر روی دستی. آقا علی ابن ابی طالب دستش میاره یه دونه برنج رو دست علی ابن ابی طالب بوده، یه همون دست دیگه. پیغمبر اکرم وقتی من بطلع العیاذ بالله، البته ثم العیاذ بالله، با آقای نورعلی الهی بگو آخه چرا تو بگی هاشا و کلا، ما هیچگاه علی رو خدا نمیدانیم. این ابیاتی که به درتون ور بودن خودتون که بعدن سریع بیان کردید. تازه این قضیه پیغمبر تازه حالا علی ابن ابی طالب شناخته که علی کی اصلا، و بعد از علی اجازه میخواد که بذار برم من تو رو مردم معرفی کنم، تو این علی نیستی، یه چیز دیگه هستی، ابو ذات کردگاری در واقع. منتها علی ابن ابی طالب به پیغمبر اجازه نمیده پیغمبر این کارو کنه، ظاهر قضیه بگی خودت فهمیدی بسته دیگه. این در واقع اعتقاد دیگه، این باور دیگه، که از بزرگترین منابع و مراجع حضرات این داستان معراج رو به این فرم به هر حال بیانش میکنه و این داستان ها رو عنوان میکنه. خب
معذرت خواهی دکتر، شماره ابیات رو بنا شد.
بله چشم،
زحمت بکشید.
اینجا حکایت معراج رفتن رسول خدا که از شماره 3851 شروع میشود تا برسه به 3912. این هم ابیاتش. این داستان نه در مورد مولا علی ابن ابی طالب، در مورد شاه خوشین هم عیناً همینجور هستش.
کدوم داستان؟
داستان حلول خدای متعال در یک بدن. دعوه حضرات اینه که هرگاه میخوان کسی رو به عنوان بزرگ اعلام بکنن، خلاصه یک بانوی جلیل القدر هم همراهش میذارن به عنوان که مادر او طرف بوده. شاه خوشین مادری به نام ماما جلاله داشته و این ماما جلاله از پرم حضور شما که خانم به اصطلاح باکره‌ای بوده. وقتی که حالا به یک فرم خیلی خاصی، البته باید همه رو آدم بخونه و طول بکشه بخوایم بخونیم چطور شد که چون اصلا حامله شد، نه با ارتباط با مردی، به یک فرم خیلی خاص خارق العاده شون حامله شد. این داستان رو عنوان میکنه که حامله شد، این عبارات بیانگر حالت حاملگی اونه. گران است چون ذات آن کردگار، نداریم قدرت ورا کرده بار. مگر ذات حق خود بود یار ما، به گاوت کنیم بار از امر شاه. یه وقتی این خانمو که حامله بود سوار گاوش کردن، گاوه نتونسته بکشه این خانمو که حامله به شاه خوشیم بوده. بیانش اینه، چرا نمیتونه گاو تو رو بکشه؟ چون تو نیستی بالای گاوه، گران است، چون ذات آن کردگار، نداریم قدرت ورا کرده بار، چون خدا سوار توه، به اعتباری که بچه در داخل شکم تو است و اون اسمش بعدن شاخوشین میشه. بنابراین مخرقم ایا بانوی خوشلقا، گران گشته بار از ذات خدا. دیگه بحثم نداره، تظاهرم نیست، جلوه هم نیست، تجلیم از خود خدای متعال به ذاتش آمده و به هر حال این ذات خدای متعال به دنیا میاد، اسمش هم میشه خلاصه شاخوشین و میشه که از کسانی که باید حتما و حتما ما در برابرش این گونه خضوع بکنیم. دیگه ابیات بعدی همش داستان بیان این قضیه است. در مورد سلطان سوآک هم به مراتب بدتر از این قضیه است دیگه، چون سلطان در میان اینها فوق العاده مقام و مرتبت داره. بنابراین همین داستان منتها اونجا دیگه جلال نام نیست، یک خاتون به نام خاتون دایراک اونجا دیگه اسمش، یک لغت کردی هم هستش، او حامله میشه و همین ماجراها رو خلاصه با یک مقدمات عجیب غریبی البته حامله میشه و کسی به نام سلطان سوآک به دنیا میره. سلطان سوآک همون ذات خدای متعالی که در بدن ایشون قرار گرفته بخونیم خیلی طول میکشه. عرض کردم خدمتتون که در برهان الحق جناب آقای نورعلی الهی به شدت رعایت اصل تقیه رو کردن، اصلا نگفتن این حرف رو، ولی در این کتاب که مطالب فراوانی درش هست، در جلد اول آثار الحقش، این کتاب آثار الحق گفتاری از نورعلی الهی، ایشون در این صفحه که صفحه دو باشه، یک بشر ممکن است در اثر جدیت در همان بشر اولی هزار عالمش طی بشود و به کمالش برسد، یا ممکن است هزار دون بیاید و یک عالم هم طی نکند. خدمتتون عرض کردم بحث تناسخ رو،
هزار یک مرتبه‌ای که تناسخ
بستگی به کوشش فرد و استعدادش دارد. توجه فرمودید، این یک بحث تناسخیه. خیلی جالبه با این نوع اعتقادات، یعنی بحث حلول، بحث تناسخ، بحث نزدن شارب و سیبیل، بحث نماز نخوندن، بحث نیاز دادن، بحث به جای روز ماه رمضان گرفتن سه روز فقط روزه گرفتن، بحث حجشون جای دیگری است، حالا عنایت داشته باشید که این بزرگوار چه ادعای بزرگی میکنه. صفحه 20 این کتاب، مرام ما آخرین مرام است و تا قیامت هر وقت اسمی از دین بیاید همین است، یعنی جز به اصطلاح دین حقیقت یا دین علق اصلا دینی دیگه وجود نداره. اگه کسی قرار دین داشته باشه باید بیا هر بار قبول بکنه. من آنچه که به درد دین میخورد و اسمش دین است از تمام ادیان جوهرکشی کرده و گفتم، اینجا اعتراف دیگری شده
که از همه جا گرفته، کاری با اسلام نداره.
من رفتم گشتم هر جا چیز خوب بوده، حالا در این خوب ما بحث داریم البته، حالا خوب باید دودومه، توجه فرمودید، من برشم وقت اونجا ایشون اعلام میکنه که ما مسلمانیم و ما از قلب اسلام، تو هم کتاب بران رق، ما از قلب اسلام بیرون آمدیم. اونجا اینو میگه، اینجا میگه رفتم این ورور گشتم هرچی خوب هر جا بوده جمع کردم برشم و بردم وقت دارم. ببخشید من این تیکه رو باید حتما ذکر بکنم، حتما باید ذکر بکنم. شما در زندگی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مواردی رو ملاحظه میکنید که نشان میدهد رسول خدا به راستی فرستاده خداست. این پیغمبر پیغمبر راستی هاست، اومده تعلیم راستی ها بکنه. ها، طبری یه داستان نقل میکنه در تاریخش، اون زمانی که پیغمبر در مکه بودند و یارم نداشتش. مطلع هستین که در پیغمبر در مکه خیلی یاور نداشت دیگه، معدود بودند دیگه، اذیتش میکردن، خیلیشون اذیت میکردن. یه چهار ماهی پیغمبر نسبتاً به نسبه به هشت ماه دیگرش در واقع در امان چهار ماه حرام عربا می آمدن برای انجام مناسک حج جاهلی خودشون دیگه، چادرشون در عرفات و عرفا می زدن. پیغمبر فرصتی پیدا می کرد که برود و بر رامش رو به اونها عرضه و ارائه بکنه. اینا رو همه رو طبری میگه. در یکی از این برنامه که پیغمبر داخل چادری رفت، چادر متعلق به قبیله به نام قبیله بنی عامر بود. بنی عامر قبیله بسیار پر جمعیت، 3000 جوان شمشیرزن داشت. فقط رفت داخل. البته ابو لهب هم پشت سر پیغمبر مرتب هر جا میرفت میرفت که خلاصه خونسا کنه. رئیس قبیله شخص به نام بیهرت ابن فراسه. پیغمبر میره داخل قبیله، اصول دینش رو بر اون مردم عرضه میکنه. بیهره به افراد قبیله میگه اگر ما این جوان رو با خودمون داشته باشیم، با این نفوذ کلامش میتونیم بر تمام عرب پیروز بشیم و همه رو در اختیار خودمون بگیریم، پس باش بیم همراهی بکنیم، قبولش کنیم، دینش رو قبول بکنیم. یه جمله میگه، میگه که اگر ما بیایم همراه تو بشیم، دینت رو قبول بکنیم، آیا حاضر میشوی که بعد از خودت و از دنیا رفتنت ما جانشینت بشیم؟ همین و همین. خب ببینید پیغمبر در چه شرایطی، تک تنهاست، این همه دشمن داره، اون قبیله خیلی قدرتمند، 3000 جوانش هم شیرزن، کار نداره. پیغمبر اگه میخواست بازیگری بکنه یک جواب میده، بله باشه قبول میکنم. حالا تا بعد وقتی بر خر مراد سوار میشد پیغمبر اکرم، همه حرفا رو زیر پاش میگذاشت، ولی او پیغمبره. فرمود الامر الالله یضعه حیث یشاء، کار جانشینی دست من نیست که من بخوام تعیین کنم بگم بعد از من شما. این پیغمبر راستگوست، اومده راستی رو به انسان تعلیم بکنه. در داستان اون به اصطلاح بیعت شجره و داستان معاهده نامه که با قریش نوشته مستحضر این شما دیگه، یه داستانی با سهیل ابن عم پیغمبر داره. آدم اینا درس رو بره بگیره. شما دارین چی میگی؟ ما این ترتیب چرا از نادانی و نافهمی مردم اینجور سوء استفاده میکنید؟ واقعا معتقد به قیامت نیستین شما؟ به این راحت دارین دروغ میگین؟
البته اگر بحث تناسخ باشه که قطعا معتقد به معاد قیامت نیست.
چرا؟ بالاخره خواهند رفت و 1000 یورو بعد اومدن بالاخره.
وقتی پاک شدن میرن چیکار کنن؟
میرن اونجا که بشه
بکنن. فلسفه قیامت بحث حساب رسیهایی که تو این دنیا صورت نمیگیره و اصلا امکانش نیست.
او اعتقاد ما هست، اعتقاد اونا که بولم اشارم اونجا میرن دنباله که. به هر حال حالا شما که میگم ما به قرآن معتقدیم، حداقل به این مقدارشو مطمئن باشیم که اون حساب کتابا اونجا مطمئنن بررسی خواهد شد، حداقلش اینه. ولی حالا ظاهر قضیه به قول شما دون بدون شدن کارشون راحت کرده، ولی ما که معتقدیم، حداقل که میگم ما مسلمونم، از تو بدن اسلام در اومدم بیرون دیگه، حداقل به قرآن معتقد باشید دیگه. این داستان پیغمبر اکرم با سهیل ابن عمرو معاهده می‌نویسن قبل از فتح مکه. هازا ما تعاهد محمد رسول الله الی سهیل ابن عمرو. اولا میشن بسم الله الرحمن الرحیم، معاهده رو آقا علی ابن ابی طالب می‌نویسه، قرار زیرش امضا کنن، در واقع عدم تعرض و در واقع چیز. او میگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ من زیرش امضا کنم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم قبول دارم، من که به خاطر همین دارم با شما میجنگم، معتقد نیستم. فرمود یا علی نمیش بسم که الله هم همون حرفی که اون خودشون معتقدم بالش. بعد گفت، او گفت اینجا نوشتی این معاهده ایست بین محمد رسول الله و سهیل ابن عمرو، اگه تو رو من رسول خدا قبولشم با نمی جنگیدم که، اگه امضا کنم منش قبولت دارم. فرمود داره درست میگه این آدم، علی پاک کن رسول اللهش رو، حاشد من جرأت نمی کنم، اون دست منو بگیر بزنم کلمه خدا پاکش بکنم. این پیغمبر راستی هاست، اومده راستی رو تعلیم بکنه. و ببینید که این بزرگوار چگونه است. اولا بحث اینه که من یک دین نیاوردم، من حالت انتقا و التقاط و خلاصه برگزیدن داشتم، رفتم هر جا به درد میخورده چیزی برایش براتون آوردم. مطمئن باشید که غیر از آنچه من گفتم دیگه حقی در دنیا وجود نداره. یک سری استنباط های شخصی، یک سری تحریفات کاملا مشخص و معین میشه مجموعه به اصطلاح برنامه اعلق. ایشون یه همچین ادعایی رو اینجا میکنه که اگر بخواهید خلاصه بیایید سراغ یک دین واقعی، من اون دین واقعی رو خدمتتون. حالا اینجا چیز خیلی خوشگلی میده. گفتار 165ش یه خود فکاهی میشه، صفحه 56. فقط از خدا بخواهید امتحانتان نکند. چنان روی آن نقطه حساس میزند که چند تا نقطه گذاشته. بعد زیرش میگه ما میگوییم خدایا بیا جانان سیبیلهایت ما را به رشته امتحان در نیاب. داره به کدوم خدا خلاصه حرف میزنه؟ خدایی که سیبیل داره، براد این خدایی سیبیل دار که بنده نمیدونم البته.
یه اشکالی آقای دکتر به نظر من میرسه که فکر کنم یه تناقضی بیش از حد فاحش تو جملات این شخص هست. جمله اول این که میاد میگه من رفتم تو ادیان گشتم، نخبه ها یا به قول خودش جوهر ادیان رو کشیدم و بردم. جمله دوم خداییت و ادعای خدا بودن و حلول کردن. اگر بحث خداست که خدا خودش حقا میدونه، احتیاج نداره بره از تو ادیان بیاره. اگر که نه بحث خدا بودن نیست، پس این ادعای حلول کردن از کجا میخوان بیارن؟
شما یک
غیر از تناقضای دیگه که اون وقت حالا من از کلماتشون متوجه شدم، من جمله این که مثلا عرض کنم خدمت شما خدا با مادرش میاد یا نمیدونم با کی میاد، این اصلا خارج از محدوده یکی یا دوتا میشه اصلا خدا، و بعدم خدا میمیره که خدا اگر خدایی بخواد بمیره دیگه نمیتونه خدا باشه. غیر از اون مطالبی ایرادایی که وارد میشه، این مطلبی که ادعاش دارن که به اصطلاح من خدا رفتم و وردم، وقت در ضمن قبل یا پس چی کاره بودن؟ آیا ایشون هم جزء همون هست که ادعای حلول بودن داره؟ ایشون جزء اون هفت نفر نیست؟ اگر جز اون هفت نفر نیست، اون دینایی که آوردن، اون هفت نفر رو آوردن یا دیگران آوردن؟
نه اونا آوردن.
اگر اون آوردن مثل دین اسلام، اگر اون آورده باشن مثل دین اسلام دیگه، پس جوهر یه چیه رفته کشیده؟
هیچی. شما یک نکته خاطرتون باشه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خدا میخواد راه نشون بده. یک معیار شناسایی قرآن کریم همینه، در سراسر این کتاب دو مرتبه که با هم دیگه مخالف باشه وجود نداره، چون منزلش خدای متعال. اینجا شما تناقضات فراوان پیدا میکنید. یعنی هر مطلبی من بخونم، شما با ذهن وقاد خود خلاصه توش تناقض میکشی میری بیرون. نه شما، بلکه هر کسی که بخواد تدبر در مسائل.
خیلی فاحش تر از اون چیزیه که بخواد آدم دقت بکنه تا بخواد تناقضشو در بیاره.
نکته‌ای که در این کتاب برهان الحق هست، از شدم چون این برای به اصطلاح ماها نوشته نه برای داخل خودشون،
بله،
ایشون در این کتاب صریحاً بیان میکنه که آخرین پیغمبر خدا پیغمبر اسلامه.
بله.
و به این اعتبار دین او کاملترین ادیانه، چیزی برای ما ناقص نذاشته. یه بحثی که اینجا کرده مفصلم کرده، نه در یه جا، در خیلی جاها کرده شدید.
بله.
اگر چنین باشد دیگه شما رفتی در ادیان مختلف کشتی، جوهرش گرفتی، اون چه معنا پیدا میکنه؟ این تناقض دیگر.
خیلی متشکرم از اینکه زحمت کشیدید. از شما بینندگان عزیز هم کمال امتنان رو داریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که این بحث ها برای شما مثمر ثمر بوده باشه و ما رو در ادامه این مباحث همراهی بکنید. تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدار شما.